خیلی متشکر. بفرمایید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين. خداوند متعال را سپاسگزارم که سرانجام این توفیق را به این بنده حقیر داد که در جمع شما مردم خونگرم چالوس و نوشهر در این روز بارانی و مواجهه با این احساسات خالصانه و محبت آلود قرار بگیرم. در دوره سفر قبلی به این منطقه توفیق پیدا نشد با مردم چالوس از نزدیک دیدار کنیم. باران در اون روز امان نداد، نه به مردم که اجتماع کنند و نه به این حقیر که به زیارت شما بیام. امروز هم اگرچه بارندگی است، اما امیدواریم بتوانیم این ساعت کوتاه رو با شما بگذرانیم. شهر چالوس را من به عنوان اون شهری میشناسم که در دوران دفاع مقدس اغلب رزمندگانی که از مازندران و گیلان عازم جبهه های نبرد و مواجهه حق و باطل بودند از این شهر عبور کردند. نقطه عزیمت ده ها هزار رزمنده غالبا از شهر چالوس بود که به سمت جبهه حرکت می‌کردند. در حقیقت اینجا قدمگاه بیش از 21 هزار شهید گیلان و مازندران. مردم مازندران عموماً در قضایای گوناگون مربوط به اسلام و انقلاب آزمایشی از خود نشان دادند که به نظر من در یک محاسبه منصفانه کم نظیر بود. علت هم این است که اون سرمایه گذاری هجیم دشمنان اخلاق و اسلام قبل از پیروزی انقلاب و در دوران طاغوت بر روی این منطقه از همه جا بیشتر بود. اونهایی که هوای مطلوب، منظره زیبا و کم نظیر این استان و دریا و جنگل اونها رو به این سمت و به تصاحب در این منطقه وادار میکرد، نمیخواستن مردم این استان به خصوص این مناطق بسیار حساس پایبند دین و اخلاق باشن، چون میدانستن که دین و اخلاق بزرگترین مانع و معارض دست اندازی و ستمگری و طغیانگری است. اون مقداری که دستگاه‌های جبار دوران طاغوت برای دین زدائی در این منطقه و منطقه گیلان به کار بردند، در کمتر نقطه ای از نقاط دیگر ایران این سرمایه گذاری رو کردند. اما با همه اینها انسان مازندران را در دوران انقلاب یک پیشرو و پیشگام می‌بیند. این چه ایمانی است، این چه قدرت اخلاص و تدین است که از دلهای مردم سر می‌کشد و با وجود اون همه خرابکاری این جور خود را سرباز دین نشان می‌دهد. در انقلاب این جور بود، در جنگ تحمیلی این جور بود، در قضایای بعد از جنگ تا امروز هم هر جا پای اسلام و دین و انقلاب و جمهوری اسلامی و نظام اسلامی مطرح بود، مردم مازندران جزو مدافعان سرسخت جبهه حق بودند. مردم عزیز چالوس و نوشهر نزدیک به 1000 شهید دادند. این در شناسنامه معنوی و انسانی و اسلامی این مردم ثبت است. اینها جزو همون نقاط روشنی است که مسیر یک ملت را، یک جامعه را مشخص می کند. امروز هم محبت شما در زیر این باران، اجتماع پرشور شما در این میدان بخشی از این دل روشن و نورانی رو نشان میده. من نباید در این وضع هوا زیاد مزاحم شما بشم، این دیدار رو مغتنم میشمرم. یک جمله راجع به مازندران عرض کنم، یک جمله هم راجع به مسائل عمومی کشور و انقلاب عرض کنم. در مورد مازندران دو ثروت عظیم و دو فرصت بزرگ برای این استان عبارت است از دریا و جنگل، دو تا منبع ثروت عظیم برای هم مردم این استان و هم برای کل کشور. از این دو ثروت عظیم، از این دو فرصت بزرگ باید هم به درستی حفاظت بشود، هم به درستی بهره برداری بشود. این سفارش من به مسئولان کشور، این جنگل متعلق به ملت است، این دریا متعلق به ملت است و مسئولان دولتی متولیان ساماندهی کار ملت و کار کشورند. مراقب باشند، مراقب باشند. بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح و جلوگیری از سوء استفاده های گوناگون از جنگل یا به شکلی از دریا که بیشتر از جنگل سوء استفاده میشه، این وظیفه مسئولان کشور است. اینی که دست‌های طمعگار و طالبان منافع شخصی به عناوین گوناگون این ثروت ملی را به سمت جیبهای خودشون بکشند این قابل قبول نیست. این شهر، این منطقه عموماً و این شهر که در کنار جاده چالوس و تهران قرار گرفته است و این مناطق زیبا و خوش آب و هوا در اطراف این منطقه، اینها همه نعمتهای خدایی هستند. از این نعمتها باید استفاده کرد، ولی درست باید استفاده کرد، ولی با رعایت حریمهای الهی. باید استفاده کرد ولی با احترام به ارزشها و دین و اخلاق این مردم، ارزشهایی که اونها رو در طول سالیان دراز در میدانهای سخت نگه داشته. شما مردم مازندران این رو بدانید و میدانید در قرنهای اول اسلام قدرت‌های بنی امیه و بنی عباس به هیچ عنوان نتوانستند بر این منطقه شمالی این کشور، منطقه طبرستان، با لشکرکشی نتوانستند فائق بیان. همه سپاه‌های بنی امیه و بنی عباس که به این سمت می آمدند، همونهایی که بقیه استانهای این کشور و کشور روم رو فتح کرده بودند، مازندران رو نتوانستند فتح کنند. این سلسله جبال البرز مثل یک حصن حصینی به این مردم امکان میداد در مقابل نیروهای مسلمان در دوران بنی امیه و بنی عباس مقاومت کنند و اونها نتوانستند بر مازندران فائق بیان. مازندران به دست فرزندان مظلوم آل محمد فتح شد. فرزندان ستم دیده و آواره شده امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام که از دست اون خلیفه های فتاک و خونریز گریخته بودند، توانستند با سختی خودشون رو به این منطقه برسانند. وقتی آمدند مردم مازندران آغوش ها رو باز کردند، مردم مازندران و گیلان بچه های پیغمبر رو در آغوش گرفتند، به دست اونها مسلمان شدند. لذا این منطقه شمال کشور از اون لحظه ای که مسلمان شد پیرو مکتب امیرالمؤمنین و مکتب تشیع شد. این سابقه تاریخی این منطقه است. اینها برای ارزش‌های اسلامی، برای جهاد فی سبیل الله، برای پرچمداران علیه ظلم‌ها و ستم‌ها همیشه همچون پشتیبان مستحکمی بودند. امروز هم همینه. به این ارزش‌ها، به این ایمان، به این اخلاق عمیق بازمونده از قرن‌های طولانی باید احترام گذاشت. مراقب باشن. استفاده از جنگل، استفاده از دریا، استفاده از این مناظر زیبا دین و اخلاق مردم رو خدشه‌دار نکنه و نیز به نحوی از اونها بهره برداری بشود که در این استان فقیر دیگه معنا نداشته باشه. این جزء وظایف البته همکاری شما رو میخواد. مردم باید این فرهنگ را در مازندران، به خصوص در این مناطق به شدت نزدیک به ساحل و جنگل، این رو بخواهند که دستگاه‌های دولتی که برای اونها و به نفع اونها کار میکنن بتوانند حافظ دینشون و اخلاقشون و نیز حافظ منافعشون باشن. یک همکاری مستحکم و پیوند عمیقی بین دولت و مردم در این مسائل لازمه. یک مطلب راجع به مسائل کلی کشور و انقلاب عرض کنم. ببینید برادران و خواهران عزیز، خدای متعال به پیغمبرش در اون دوران دشوار مکه می‌فرماید که ای پیغمبر، من با بصیرت حرکت می‌کنم. قل انما ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. خود پیغمبر با بصیرت حرکت میکند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر پیغمبر هم با بصیرت. این مال دوران مکه است، اون وقتی که هنوز حکومتی وجود نداشت، جامعه‌ای وجود نداشت، مدیریت دشواری وجود نداشت، بصیرت لازم بود در دوران مدینه به طریق اولا. اینی که من در طول چند سال گذشته تأکید کردم همیشه بر روی بصیرت، این به خاطر اینه که یک ملتی که بصیرت دارد، مجموعه جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، همه تیغهای دشمن در مقابل اونها کند میشود. بصیرت اینه. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند، اونا رو به اشتباه بیاندازه. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد. شما در جبهه جنگ اگر راه رو بلد نباشید، اگر نقش خانی بلد نباشید، اگر قطب نما در اختیار نداشته باشید، یک وقت نگاه میکنید ببینید در محاصره دشمن قرار گرفتید، راه رو عوضی آمدید، دشمن بر شما مسلط میشود. این قطب نما همون بصیرته. در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمیشود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما، از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت جلوگیری، راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، اون وقت شما می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو بر می‌دارید با خودتون. یک روز شما میخواهید تو خیابان قدم بزنید، خب با لباس معمولی با یک دمپایی هم میشه رفت تو خیابان قدم زد. اما یک روز میخواهید برید قله دماوند رو فتح کنید، او دیگه تجهیزات خودش رو میخواد. بصیرت یعنی این که بدانید چی میخواهید تا بدانید چی باید با خودتون داشته باشید. جمهوری اسلامی یک سخن تازه را به عرصه سیاست جهان آورد. این سخن تازه امروز ده هنوز بعد از گذشت 30 سال در فرهنگ سیاسی دنیا یک سخن جدید و تازه و جذاب. لذا میبینید ملت ها نسبت به جمهوری اسلامی احساس اهتمام میکنن، احساس علاقه میکنن. وقتی انتخابات شما با 85% شرکت مردم اتفاق میفته، مردم در بخش‌های مختلف در کشورهای مختلف علاقمندان جمهوری اسلامی خوشحال میشن، شعار میدن و این رو منتقل میکنن. ما از راه‌های مختلف اون رو میفهمیم. وقتی دشمن برای اینکه این انتخابات را، این حضور عظیم را، این پیروزی بزرگ سیاسی را خراب بکنه، به شایعه افکنی، به تهمت زنی، به ایجاد اغتشاش در یک گوشه ای از کشور دست میزنه، میبینیم نگران شدن. ملت ها نگران میشن. در لبنان، در پاکستان، در افغانستان، در مناطق گوناگون، هر جا شیعه هست، هر جا مسلمان مخلصی هست، میبینیم نگران میشن از وضع کشور. این نشون دهنده حضور زنده تفکر جمهوری اسلامی در دنیای اسلامه. جمهوری اسلامی دو جزء دارد. جمهوری است یعنی مردمی است. اسلامی است یعنی بر پایه ارزش‌های الهی و شریعت الهی است. مردمی است یعنی مردم در تشکیل این نظام، در بر روی کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند. پس مردم احساس مسئولیت می‌کنند. مردم بر کنار نیستن. مردمی است یعنی مسئولان نظام باید از مردم و نزدیک به مردم باشن. خوی اشرافیگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در اونها نباشه. ملت ما قرن‌های متمادی خوی اشرافیگری را، استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان نابحق این کشور تجربه کرده. دوران جمهوری اسلامی دیگه نمیتوانه اینجور باشه. دوران جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت اون کسانی که از مردمن، با مردمن، منتخب مردمن، در کنار مردمن، رفتارشون رفتار شبیه رفتار مردمه. این معنای مردمی است. مردمی است یعنی باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته بشه. اینا مردمی است. اسلامی است یعنی همه اونچه که گفتیم پشتوانه معنوی پیدا میکنه. حکومت های دموکراسی سکولار، بیگانه از دین، جدای از دین و در مواردی ضد دین میرن کنار. اسلامی است یعنی مردم در کار دنیاشون هم که کار میکنن، تلاش میکنن، در واقع دارن کار خدایی میکنن. اون کسانی که برای جامعه کار میکنن، اون کسانی که برای استحکام نظام کار میکنن، اون کسانی که برای پیشبرد کلمه این نظام و این کشور، اعلای کلمه این نظام کار میکنن، برای خدا دارن کار میکنن. خدایی است. این خیلی ارزش داره. این یک نسخه جدیده. این نسخه جدیدی است که بعد از زمان پیامبران و بعد از صدر اسلام تا امروز دیگه ندیده. این چیزی کمی نیست. این دشمن دارد، دیکتاتورهای عالم هم دشمن این نظامند، سلطه‌گران و متجاوزان به حقوق ملت ها هم دشمن این نظامند. باید منتظر دشمنی بود، منتها این ملت نشان داده است که این دشمنی ها در ایستادگی او اثری نداره. 30 سال دشمن ها دشمنی می کنند و ملت ایران ایستادگی می کنه و نتیجه این چالش پیشرفت شگفت‌انگیز ملت ایران شده و این پیشرفت بعد از این هم ادامه خواهد داشت. میکنم شما رو تا کی زیر این باران باید نگه داریم ما؟ خب این لطف شماست، این لطف شماست، در این شکی نیست. اما من اینجا زیر سقف نشستم، شما در زیر باران نشستید، این چیزیه که برای من ناگواره. من فقط یه جمله عرض بکنم، مخاطب من عموم مردمند، به خصوص جوانان، همه مردم کشورند، به خصوص این مناطق حساس. هر چه میتوانید جوانان عزیز در افزایش بصیرت خود، در عمق بخشیدن به بصیرت خود تلاش کنید. نگذارید دشمنان از بی بصیرتی ما استفاده کنند. دشمن به شکل دوست جلوه کنه، حقیقت به شکل باطل و باطل در لباس حقیقت. امیرالمؤمنین در یک خطبه ای از جمله مهمترین مشکلات جامعه همین رو میشمارد: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله. در همین خطبه امیرالمؤمنین میفرماید اگر حق به طور واضح در مقابل مردم آشکار بشود و ظاهر بشود، کسی نمیتوانه زبان بر علیه حق باز کنه. اگر باطل هم خودش رو به طور آشکار نشان بده، مردم به سمت باطل نخواهند رفت. ولکن یمزج من هذا ذقص و من ذاک ذقص فیمزجان. اون کسانی که مردم رو میخواهند گمراه بکنند، باطل رو به صورت خالص نمیارن، باطل و حق رو آمیخته میکنند، ممزوج میکنند. اون وقت نتیجه این میشود که وحین ازن یشتبه الحق علی اولیائه، حق برای طرفداران حق هم مشتبه می شود. اینه که بصیرت می شود اولین وظیفه ما. نگذاریم حق و باطل مشتبه بشود. امروز در مقابل نظام جمهوری اسلامی که فعلا قله اسلام طلبی در دنیای اسلامه صفوفی قرار گرفتند. استکبار جهانی در قلب اون صفوف است، صهیونیسم در قلب اون صفوفه. اینا به طور صریح دشمنان خونی اسلامند، پس دشمنان خونی جمهوری اسلامی هن. این شد یک معیار، این شد یک معیار. اگر حرکتی کردیم، کاری کردیم که به نفع این دشمن انجام گرفت، باید بدانیم، اگر غافلیم هوشیار بشیم، بدانیم که داریم راه غلط میریم. اگر حرکتی کردیم که دیدیم این دشمن رو خشمگین میکند، بدانیم که راهمون راه درسته. دشمن از پیشرفت ملت ایران خشمگین میشه، از موفقیت های شما خشمگین میشود، از استحکام نظام اسلامی خشمگین میشود. شما ببینید از کدام یک از کارهای ما دشمن خشمگین میشود. اون چیزی که دشمن رو خشمگین میکنه، این همون خط درست است. اون چیزی که دشمن رو مشعوف میکند، ذوق زده میکند، سعی میکنه بر روی او هی تکیه کنه در تبلیغات، در سیاست ورزی، این اون خط کج است، این همون زاویه داری است. این معیارها رو در نظر داشته باشید. این معیارها حقایق رو روشن خواهد کرد. در بسیاری از موارد اونجایی که اشتباهی پیش میاد، با این معیارها میشه اون اشتباه رو برطرف کرد. به خدای متعال باید توکل کرد، به خدا باید اعتماد کرد، به خدای متعال باید حسن ظن داشت. خدای متعال وعده کرده است ولینصرن الله من ینصره، اون کسانی که در راه نصرت دین خدا حرکت میکنند، وقتی حرکت کنند خدا اونها رو نصرت میده. بله، طرفدار دین خدا باشیم، کاری هم انجام ندیم، گوشه خانه بخوابیم، نصرتی وجود ندارد. اما وقتی که حرکت میکنیم برای نصرت دین خدا، ممکنه هزینه هم داشته باشد، اما نصرت قطعی است. همچنانی که از اول انقلاب تا امروز در چالش های گوناگون ملت ایران پیروز شده است، این نصرت الهی است. در جنگ تحمیلی 8 سال تقریبا همه دنیای مطرح اون روز پشت سر دشمن ما قرار گرفتن، با ما جنگیدن. آمریکا بهشون کمک کرد، شوروی بهشون کمک کرد، ناتو بهشون کمک کرد، همسایگان بی انصاف بهشون کمک کردن، پول دادن، امکانات دادن، و همه اینها در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن. قصدشون تجزیه ایران بود، قصدشون جدا کردن خوزستان بود، قصدشون تصرف سرزمین بود که بتونن جمهوری اسلامی رو به بیکفایتی متهم کنن و ساقط کنن. خدای متعال زد تو دهن اونها. ملت ایران با صبر خود، با ایستادگی خود، با بصیرت خود به دشمنان اونچنان ضربه ای وارد کرد که عقب نشینی کردن. این امکان همیشه در اختیار شماست. پروردگارا به محمد و آل محمد، همچنانی که این باران رحمت امروز بر سر این مردم میباره، رحمت و فضل و هدایت خود رو بر سر همه ما بباران. پروردگارا ما را همواره با اسلام و با قرآن زنده بدار. پروردگارا روز به روز عزت و سربلندی و اقتدار ملت ایران رو بیشتر کن. پروردگارا هر اون کسی که برای این ملت دل می سوزاند، کار می کند، تلاش می کند، خدمت می کند مشمول لطف و رحمت و عنایت خودت قرار بده. پروردگارا اونهایی که به این ملت بد میکنند، اونهایی که لطمه میزنند، اونهایی که در وحدت این ملت شکاف ایجاد میکنند، خدایا اونها را از لطف و رحمت خودت محروم کن. پروردگارا ما را بندگان صالح خود و سربازان حقیقی اسلام قرار بده. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا را از ما راضی کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.